به زور بخواد مسلمان کنه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سخنانشون، با رفتارهاشون مردم رو به خدا دعوت میکردن. هیچ وقت کسی رو به زور و اجبار و با شمشیر دعوت به خدا نکردن. و اگر خداوند اذن در جهاد داد، فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. این اذن بود برای اونهایی که مورد هجوم واقع شده بودن قبل از این و مظلومانه مورد هجوم واقع شده بودند و انهم ظلمو، اینها رو بهشون اذن داد. برای همین اونچه که ابتداعا اذن درش داده شده و از آیه پیداست، جهاد دفاعی است. و این که بعضی از علما تردید کردن که اصلا جهاد غیر دفاعی در اسلام مشروعه، یک نکتهش همینه که آیا اصلا این آیاتی که مربوط به جهاده غیر از جهاد دفاعی رو در بر میگیره یا نه. ما فعلا البته در مقام این بحث نیستیم، اما اون چه که هست این است که اساس اسلام بر زور و قهر و غلبه و به تعبیر اینها شمشیر نبوده. بنابراین این روایت مجهوله ای که خود علمای اهل سنت گفتند این روایت جعلی است و این روایت خلاف قرآن هست و این روایت روایتی است که متاسفانه گروه های تکفیری به ویژه داعش به این روایت تمسک می کنند، که البته این روایت در منابع روایی ما نیست و این روایت در منابع روایی اهل سنت وارد شده. البته خود علمای اهل سنت کتاب نوشتن و گفتند که این روایت روایت جعلی است. این روایت هم نه با قرآن سازگاره و نه با سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و اون روایت که داعش به اون تمسک میکنه این است که اونها از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو نقل میکنن که حضرت فرموده باشن بوئستو به سیف، من مبعوث شدم به شمشیر، یعنی همراه شمشیر، که من مبعوث شدم به شمشیر، که با شمشیر من مبعوث شدم به پیغمبری، یعنی من مبعوث شدم تا مردم رو ولو به زور ولو به شمشیر بیام مسلمان بکنم. این روایت که عرض کردم در مجامع روایی اهل سنت هست و خود علمای اهل سنت گفتن که این روایت معتبر نیست و این روایت خلاف قرآن و خلاف سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلمه، این روایت مستند همین داعشی هاست. خلیفه داعش، همین خلیفه خودخوانده داعش که خودشو خلیفه مسلمین معرفی میکنه، او به این روایت تمسک میکنه و کارهای داعش رو بر اساس این روایت میخواد توجیه کنه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن من مبعوث شدم به شمشیر، یعنی همراه با شمشیر. اون چه که در مجامع روایی ما آمده با استل اتمم مکارم الاخلاق، این است که حضرت فرموده باشند من مبعوث شدم برای اینکه فضائل اخلاقی، مکرمت‌های اخلاقی، مکارم اخلاقی رو تکمیل کنم. این کجا که فضیلت و کرامتی است و اون کجا که با استو به سیف، من به شمشیر مبعوث شدم که مردم رو بخوام به زور هدایت بکنم به سمت خدا. بنابراین اگر ما به قرآن مراجعه کنیم، اگر به سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کنیم، خواهیم دید که اون چه که گروه های تکفیری انجام میدن به نام اسلام و به استناد بعضی از آیات یا بعضی از روایات، اینها خلاف قرآن و خلاف سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و همونطور که بعضی از علمای اهل سنت به من میگفتن و این جمله درست اختلاطشون جهلشونه، نادانی این هاست. اینا یه مش آدم بی فرهنگ ناآشنا با مسائل اسلامی هستن، حتی اونهایشون که خودشون رو عالم معرفی میکنن، به تعبیر علمای اهل سنت، خود علمای اهل سنت میگن که اینهایی که خودشون رو در بین داعشی ها عالم معرفی میکنن، اینا کجا درس خوندن؟ پیش کدام استاد؟ در کدام حوزه سنی؟ در کدام مرکز علمی درس خوندن؟ اینا درس نخوندن و همونطور که عرض کردم یک مشت مردم جاهلی هستن که تحت تأثیر مجموعه های امنیتی و مجموعه های اطلاعاتی کشورهای غیر اسلامی قرار دارن. مراکزی مثل اینتلیجنس سرویس و CIA بر اساس مطالعاتی که در گذشته مراکز اسلام شناسی غرب و اینتلیجنس سرویس انگلستان انجام داده، آمدن از بین مصادر اسلامی دانه هایی رو جدا کردن که اون دانه ها بتواند برای آدم های جاهل و ظاهربینی مثل اینها مستندی بشه و این رفتارهای وحشیانه رو بخوان به اسلام نسبت بدن. خداوند می فرماد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. اینایی که از سرزمین خودشون بدون اینکه حقی باشه، بدون اینکه مستند درستی وجود داشته باشه، اخراجشون کردن، که این اشاره است به کسانی که مجبور شدن از مکه مهاجرت کنن. البته اینها رو رسماً اخراج نکردن به این معنا که مردم مکه، قریش مشرک حاکم بر مکه، بخوان اینها رو از مکه بیاندازن بیرون، ولی به قدری بر اینها سخت گرفتن، انقدر عرصه رو بر اینها تنگ کردن که اینها دیگه نمیتونستن در مکه ادامه بدن و اینها بیرون آمدن. یه عدهشون رفتن حبشه، یه عدهشون آمدن مدینه، که بعد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم به مدینه آمدند و در واقع داستان هجرت بود و مهاجرین و اهالی مدینه که کمک میکردن به اونها و شدن انصار. اینجا خدا میفرماد الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اشاره است به همین اهالی مکه که انقدر اینها تحت فشار واقع شدن، انقدر اذیت شدن، اونم نه سال اول، نه سال دوم، نه سال سوم، چندین سال اینها مقاومت کردن، بعد سالها دیگه نتونستن، جانشون به لبشون رسید و اینها از اونجا بیرون آمدن. و خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از تحمل 13 سال سختی های مکه از مکه مهاجرت کردن به مدینه. بنابراین خدا می فرماد من به این جماعتی که اینقدر مورد ظلم واقع شده بودن، من به اینها اذنم، به اینها اذن داده شده برای جهاد. یعنی نکته اذن جهاد این بود که اینا مظلوم واقع شدن و للذین یقاتلون مورد هجوم واقع شدن به انهم ظلمو، به خاطر اینکه مظلومن، اینهایی که اخرجو من دیارهم به غیر حق، بدون هیچ حقی، بدون هیچ قاعده و قانونی اینها تحت فشار واقع شدن و از سرزمین خودشون مجبور شدن مهاجرت کنن. الا ان یقولوا ربنا الله، جرم اینا چه بود؟ خدا میفرما و اما اینایی که این همه مظلوم واقع شدن، این همه تحت فشار قرار گرفتن در مکه، همین هایی که یقاتلون، حالا بهشون حمله میکنن، هجوم میارن، تو مدینه هم که هستن اینا رو راحت نمیگذارن، دوباره لشکرکشی میکنن به سمت مدینه، اینا جرمشون چه بود؟ خدا میفرماد ان یقولوا ربنا الله، اینها جرمی نداشتن الا اینکه این میگفتن رب ما، پروردگار ما، کسی که امر زندگی ما به دست اوست، خداست، ربنا الله، رب ما خداست. ربوبیت بت‌ها رو انکار میکردن، شرک رو انکار میکردن. جرم اینها فقط توحید بود، جرم اینها فقط ایمان به خدا بود، جرم دیگری که نداشتن، کاری نکرده بودن. علیه مشرکین اقدام اعدامی نکرده بودند، کسی از مشرکین رو نکشته بودند، به مشرکین حمله نکرده بودند، به اینها فشاری وارد نکرده بودند، فقط خودشون معتقد به توحید بودند. هنوزم داستان مظلومیت مسلمانان هست. همین روزها شنیدید دیروز که در میانمار افراطیون بودایی حمله کردن، مساجدی رو آتش زدن، مسلمانانی رو کشته و زخمی کردن. این به جرم این مسلمان ها چیه تو میانمار؟ جرمشون اینه که فقط مسلمان هن. جرم دیگری که اینا ندارن. من 24 سال قبل به میانمار مسافرت کردم، زمانی که تازه میانمار از دست نیروهای کمونیست خمرهای سرخ نجات پیدا کرده بود. خمرهای سرخ که یک مجموعه کمونیستی بودند، نزدیک 80 سال در میانمار حکومت کردند و در این 80 سال ظلمی کردند بر مردم مظلوم و فقیر این منطقه که واقعا عجیبه. من بعد از سقوط خمرهای سرخ در سال 93 میلادی، یعنی 24 سال قبل، به کشور میانمار سفر کردم و اونجا دیدم که مسلمان‌ها چه ظلمی رو متحمل شدن در دوران کمونیستی. این دختران مسلمان، زنان مسلمان رو این کمونیست‌ها وادار می‌کردن برهنه بشن، در خیابون‌ها برهنه بگردن، اونجا آب و هوا گرمه، اینها رو وادار می‌کردن برهنه بگردن و این دختران مسلمان و زنان مسلمان برای اینکه بتوانند تا حدی بدنشون رو بپوشانن، مجبور می‌شدن موهاشون رو خیلی بلند کنن که شاید با این موها یه مقداری بدن رو بتونن بپوشانن. اونچنان مسلمان‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن که بعضی از این چیزها رو، بعضی از اینها که نقل می‌کردن، انسان اشکش جاری می‌شد. اما این مسلمان‌ها، بندگان خدا، حالا بعد از اینکه اینها ساقط شده بودن، این مساجد رو دوباره احیا کرده بودن. یک مسجدی هست در پایتخت میانمار که مسجد ایرانی ها بهش میگن و این مسجد در واقع مسجدی است که توسط یکی از ایرانی ها که در زمان قاجار وزیر مختار ایران بوده در میانمار ساخته شده. مسجد فوق العاده بزرگ، فوق العاده زیبایی است که با اینکه اون زمانی که من اونجا رفته بودم نزدیک 100 سال از عمر اون مسجد میگذشت و الان 120 و چند سال از عمرش میگذره، فوق‌العاده مسجد زیبا و جدید به نظر می آمد که با هزینه گزافی در اون زمان امیر مختار ایران در اون زمان این رو در اونجا ساخته بود. و یک جماعتی اونجا شیعه ما داریم در میانمار که این شیعیان نوعا ایرانی الاصلن، البته نه شکلشون به ایرانی ها شبیه، نه از زبان فارسی چیزی بلدن، اما همشون اسم ایرانی دارن، همشون رو سنگ قبرهاشون رو به فارسی می نویسن. اینها در طول این سالها تحت حکومت کمونیستی مظلومیت های فراوان رو تحمل کردن، اما دین خودشون رو حفظ کرده بودن، هرچند گرفتار بعضی از اشتباهات شده بودن به خاطر دور بودن از علما. من در مسجد اینها نسخ خطی کتاب جواهر و کتاب وسائل و شیعه رو دیدم، تعجب کردم، به اینها گفتم کسی هست در بین شما که بتونه جواهر الکلام مرحوم نجفی یا وسائل شیعه مرحوم شیخور رو بخواند؟ گفتن نه. گفتم بس این کتاب ها تو کتاب خونه شما چه میکنه؟ گفتن ما روزگاری مجتهدانی داشتیم که حالا اون مجتهدان دیگه از دنیا رفتن و البته تعدادی از اینها طلبه شدن، الحمدلله در قوم امروز درس خوندن، بعضی هاشون برگشتن اونجا مشغول تبلیغ هستن. مقصودم اینه، اگر قرآن می فرماد الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، تنها جرمشون این بود که می گفتن ربنا الله، رب ما، پروردگار ما خداست، هنوزم جرم مسلمان ها همینه، هنوزم فقط به جرم مسلمان بودن دارن تو میانمار قتل عام میشن، تو جاهای مختلف کشته میشن، تحت فشار قرار میگیرن، فقط جرمشون اینه که اظهار توحید میکنن، اظهار اعتقاد به خداوند یگانه میکنن، اظهار این رو میکنن که کسی دیگری در زندگی اونها جز خداوند تبارک و تعالی مؤثر نیست. بعد خدا اینجا اشاره میکند حکمت این اذنی که داده شده که خب حالا بعد از این همه سال اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، به این کسانی که مورد هجوم واقع شدن به خاطر اینکه مظلوم بودن اذن جهاد دادیم، همین کسانی که اخرجوا من دیارهم به غیر حقن، اینها رو بدون اینکه هیچ حقی باشه، هیچ ضابطه و قانونی باشه، از سرزمین خودشون اخراج کردن. خدا حالا به این سوال جواب میده که حالا چرا اجازه دادید بعد از این همه سال، بعد از گذشته نزدیک دو سوم از دوران بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، چرا به اینها اجازه دادید که اینها بیان بتونن جهاد کنن؟ خدا حکمت این رو بیان میکنه، میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود که خدا دفع میکرد مردم را بعضی را به وسیله بعضی دیگر، یعنی اگر نبودیم که جهاد تشریع میشد که یک عده مجاهد در مقابل این ظلم ها بایستند، در مقابل این تعدیات بایستند، در مقابل این فشارها بایستند، اگر نبود این مقاومت نبود، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، در اون صورت خراب میشد. چی؟ از بین میرفت. چی از بین میرفت؟ ببینید خدا چه چیز رو تأکید میکنه از بین میرفت. میفرماد اگر نبود این که مقاومت کنند یک عده اهل حق در برابر باطل، یک عده مقاوم، یک عده مجاهد در برابر متعدیان و متجاوزان، اگر نبود صومعه ها از بین میرفت، بیعه ها از بین میرفت، مصلاها از بین میرفت، مسجدها از بین میرفت. صومعه جایی است که مسیحیان دارن، راهبها در اونها زندگی میکنن. صومعه ها با کلیساها متفاوتن. صومعه ها معمولا در جاهای دوردستن، دور از جمعیتن. راهبه های مسیحی که به اصطلاح ما بهشون بگیم تارک دنیا، اینها در صومعه ها زندگی میکنن. یکی از کشورهایی که صومعه درش زیاده کشور یونانه، کشوری است که در اونجا مسیحیت ارتدوکس غلبه داره، مسیحیتی است که در واقع شبیه اخباری های ما، خیلی به متن و کتاب مقدس و ظواهر کتاب ملتزمند. در این کشور صومعه زیاده. وقتی با رئیس دانشگاه پانتئون که رئیس بزرگترین دانشگاه علوم انسانی آتن هست، از آتن میرفتیم به معبد دلفی، ایشون مکرر به ما نشون میداد یه جاده خاکی رو، میگفت این جاده خاکی 30-40 کیلومتر که بری، 50 کیلومتر 60 کیلومتر بری تو بیابون، اونجا یه صومعه هست. این صومعه ها در مناطق دور از دسترس مردم معمولا ساخته میشده و میشه، راهب ها در اونجا زندگی میکنن دور از مردم، چون میدونید مسیحیت قائلن به روحانیت، قائلن به این که با ترک دنیا میتوان به آخرت رسید، چیزی که اسلام اون رو نفی کرد. لا روحانیت فی الاسلام، اشاره به همین بود که در اسلام ما چنین روحانیت هایی جدا شدن از مردم نداریم. اسلام دعوت میکنه که در متن جامعه، در متن فعالیت اجتماعی انسان باید به خدا برسه. به همین دلیل مهمترین عبادات اسلامی که تو همین آیه، تو همین سوره و کمی آیات قبل به اون پرداخته شد، یعنی عبادت حج، یکی از اجتماعی ترین اموره. مردم جمع میشن از سراسر دنیا در یک زمان مشخصی، ایام معلوماتی، برای اعمال خاصی، و این رفتار اجتماعی، جمع شدن مردم در حالی است که یک عمل عبادی است، برای این است که ما ارتباط خودمون رو با خدا تقویت کنیم. این برای اینه که اسلام نشون بده ارتباط با خدا در متن جامعه باید شکل بگیره. انسان نباید با جدا شدن از جامعه، با ترک دنیا دنبال ساختن آخرتش باشه. در متن دنیا، در متن اشتغال اگر نبود مقاومت در برابر ظالمین، صومعه ها از بین می رفت، این محل های عبادت نصارا مسیحیان از بین می رفت، بیع از بین می رفت، بیعه ها، بیع هم به کلیساهای مسیحی اطلاق می شده، هم ظاهرن به کنائس یهودی اطلاق می شده. بیعه ها، کلیساها در محل های پر جمعیت در شهرها ساخته می شدش. البته کلیساها معمولا درش به سوی مردم باز، مرکزی است که برای تبلیغ دین مسیح به کار میره، به خلاف صومعه ها که در جاهای دور دست ساخته میشد. و صلوات، این صلوات رو در مورد چند جور گفته شده. بعضی گفتن صلوات که به معنای ظاهریش یعنی نمازها، اما مقصود ازش نمازها نیست، نمازخانه هاست، محلهای نمازه. این نمازخانه به چی میگن؟ گفتن نمازخانه، بعضی گفتن مقصود نمازخانه هایی بوده که در خانه های مسلمانان بوده، در برابر مساجد که بعدش ذکر میشه. یه مساجد داشتن مسلمان ها که مسجد بوده رسمن، یک مصلا داشتن، نمازخانه هایی داشتن تو خونه هاشون، جاهایی بوده نماز میخوندن. بعضی گفتن مصلاها مقصود اینه، بعضی گفتن صلوات نمازخانه ها و عبادتگاه های یهودی است که مثلا صوامع، صومعه و بیع، بیعه ها مربوط به مسیحیانه و صلوات مربوط به یهودیان، نمازخانه های یهودی. و اصلا بعضی گفتن این کلمه صلوات نبوده، که این البته مرحوم شیخ طوسی در تبیان میگه این احتمال بسیار شاذ و نادره، ولی برخی گفتن، ایشون از ضحاک نقل میکنه، میگوید این صلوات نبوده، اصل این لغت سلوسه، سلوس با صاد و سه نقطه به معنای عبادتگاه مسیحی است و یک لغت عبری است، اصلا لغت عربی نیست، که مرحوم شیخ طوسی میگه این مطلب بسیار شاذ و این کلمه در لغت وارد نشده. بله، سلوس در لغت عربی نیست، در لغت عبری است، به معنای عبادتگاه های یهودی. یک احتمال دیگه هم هست، حالا این احتمال رو من ندیدم کسی بگه، در بین مسیحیان ما یه چیزی داریم به نام کلیسا، ما میخونیمش، داخل کلیساهای بزرگ یا گاهی از اوقات خارج از اون هم، حتی مسائل مربوط به جان، اینا جز مسائل مهم است. فقهای ما در مسائل مربوط به این سه موضوع احتیاط خیلی میکنن، همینطوری اجازه نمیدن تصرف در مال و جان و آبروی کسی رو. البته ما متاسفانه خودمون توجه نداریم، به این راحتی کسی رو نمیکشیم، اما خدای نکرده گاهی از اوقات رعایت نمی کنیم، اموال رو دقت نمی کنیم، حقوق مردم رو در اموال دقت نمی کنیم، خدای نکرده خلاف ها و اشتباهات مالی از ما سر می زنه، و از اون بدتر و از اون بدتر چیزی که متاسفانه بین ما شایعه این است که ما عرض و آبروی مردم رو رعایت نمی کنیم، به راحتی آبروی مردم رو از بین می بریم، در حالی که عرض مؤمن کدمه، مثل خونش میمونه. ما به این راحتی حاضر نیستیم یه مؤمنی رو بکشیم، اما خیلی راحت پشت سرش حرف میزنیم، خیلی راحت آبروش رو پیش دیگران از بین میبریم. اینقدر گفته شده غیبت حرامه، برای چی؟ غیبت، تازه فقهای ما فرمودن غیبت آن است که یک عیبی داره واقعا، اون طرف واقعا داره، اگه نداشت که تهمته، واقعا عیبی داره و مخفیست و ما میریم اینو اظهار میکنیم، آبروش از بین میره. این همه راجع به غیبت گفته شده به خاطر چیه؟ به خاطر احترام عرض آبروست. حالا عرض خیلی مهمه، مال خیلی مهمه، جان خیلی مهمه، اما خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد حکمت جهاد رو بگه، حکمت مقابله رو بگه، که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چرا؟ میفرماد اگر لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم به بعض، اگر نبود این لهدمت عبادتگاه ها، عبادتگاه ها از بین میرفت اگر جهاد نبود، اگر مقابله با تعدی و ظلم نبود. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این که فرمود عبادتگاه ها از بین میرفت یعنی عبادت از بین میرفت، یعنی دین از بین میرفت، یعنی یاد خدا از بین میرفت. اونی که از همه چیز مهمتره دینه، اونی که باعث نجات ما میشه دینه. من بارها این نکته عرض کردم، ما عوامی میگیم بله مهمترین نعمت خدا سلامتی است. بله سلامتی خیلی مهمه، اما سلامتی در بدن اهمیتش در مقابل سلامتی در دین هیچی نیست. اگر یک کسی هزار مرض داشته باشه بره بهشت خوشبخته، یا یک کسی سالم و سرم رو گنده با کله بره جهنم. ما فکر میکنیم سلامتی در بدن خیلی مهمه، سلامتی در بدن مهمه البته، اما مهمتر از اون سلامتی در دینه، این از همه مهمتره. و همین دلیل امام سجاد علیه السلام، شاید قبلا هم تو همین جلسات این سوره اشاره کرده باشم، در اون دعای صحیفه سجادیه که در مورد مرض هست، حضرت اشاره میکنه به خداوند تبارک و تعالی، عرض میکنه که من نمیدونم بیماری واقعا بهتره یا سلامتی. بعد برای هر کدام منافعی ذکر میکنه، وقت و صحت التي هنعتنی فيها طیبات رزقك و نشطنی بها لابتغاء مرضاتك، ام وقت العلت التي محصنی بها و النعم التي اتحفتنی بها. اونجا سوال میکنه، میگه من نمیدونم وقت سلامتی خوبه که من نشاط دارم برای عبادت و بندگی تو، یا نه وقت بیماری خوبه که اونجا منو تو خالص میکنی، محصنی بها، و اون نعم خاصی که موقع بیماری به من ارزانی میکنی. بنابراین سلامتی که مهمه سلامت در دینه. سلامت در جسم خوبه، یه نعمته. در اون دعا، در انتهای اون دعا، امام سجاد برای سلامتی دعا میکنه، اما مهمتر از سلامتی در جسم، سلامتی در روح، سلامتی در جان، سلامتی در دینه. خدا حکمت دفاع رو، حکمت جهاد رو بفرماد اینه، اگر ما اجازه نمیدادیم در اون صورت عبادتگاه ها از بین میرفت. عبادتگاه هایی که یذکر فی اسم الله کثیرا، اسم خدا در اونجا زیاد برده میشه، یعنی یاد خدا کم میشد، دین گرفتار بحران میشد. بعد خدا میفرماد ولینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو یاری کند خدا او رو یاری میکنه، خدا که به یاری کسی نیاز نداره. من ینصره، کسی که خدا رو یاری میکنه کسی است که اطاعت خدا میکنه، کسی که خدا رو یاری میکنه کسی است که در برابر ظلم و تعدی، در برابر اونهایی که حمله میکنن به مسلمانان، در برابر اونهایی که حمله میکنن به مظلومان، در مقابل اونها میسته. خدا میفرماد ما اینو یاری خواهیم کرد. بعد میفرماد ان الله لقوی عزیز، خدا قدرت داره، عزت داره، خدا مصدر قدرته، خدا مصدر عزته. کسی که یاری خدا کند خدا به او قدرت و عزت میده. خب امروز روز 19 ماه مبارک رمضانه. شب گذشته یکی از شبهایی بود که در روایات به عنوان شب قدر ذکر شده، یک فرصت از سه فرصتی که در این ماه بر اون تأکید شده، شب 19، شب 21 و شب 23 رفت، به سرعت گذشت، دو شب باقی مونده. دقت کنیم چه می کنیم، چطور خودمون رو آماده می کنیم برای این دو شب باقی مونده. از همه مهمتر این نیست که اون دو شب شما بیدار بمونی، بیدار بمونی. از همه مهمتر این نیست که شما اون شب دو شب جوشن کبیر بخونید، جوشن کبیر بخونید، نماز نافله بخونید، نماز نافله بخونید. از همه مهمتر اینه که اون دو شب دلتون، قلبتون، جانتون با خدا باشه، توجه به خدا داشته باشه. این از همه مهمتره، و این توجه به خدا یه نعمتی است که باید خودمون رو آماده کنیم تا خدا به ما بده. همین جمله که الان خوندم، لینصرن الله من ینصره، خدا یاری میکند کسی رو که او رو یاری کنه. شما هم که روزه میگیرید، شما هم که نماز میخونید، نماز جماعت میخونید، شما هم که انشاءالله واجبات مالیتون رو ادا میکنید، شما هم که مراقب زبانتون هستید که خدایی نکرده تهمتی غیبتی از اون صادر نشه، شما که چشمتون رو گوشتون رو حفظ میکنید، شما هم دارید ینصر الله کمک خدا میکنید. خدا فرموده لینصرن الله، هر آینه حتما حتما یاری خواهد کرد. انشاءالله مشمول یاری خدا باشیم و این شب 21 و شب 23 که در پیشه انشاءالله خدا یه حال خوشی به ما بده، یه توجهی به ما بده. و امروز سحر، سحرگاه امروز موقع نماز صبح، اون بزرگواری که اینجا در قرآن فرمود الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، جرم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام چه بود؟ چه کرد علی؟ چه جرمی داشت؟ این بزرگوار در طول زندگی مبارکش از 10 سالگی تا 63 سالگی 53 سال چه کرد جز این که برای اسلام تلاش